ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 30 آبان ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 21 نوامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. دولت بلژیک سطح هشدار امنیتی در این کشور را به بالاترین سطح ممکن رساند و از این رو رفت آمد با مترو در بروکسل پایتخت این کشور روز شنبه متوقف شد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. به گزارش رسانه‌های ایران، یک فروند هواپیمای بی‌سرنشین صبح جمعه در اطراف شهر الوان نزدیک شهرستان شوش در استان خوزستان سقوط کرده است. خبرگزاری فارس ابتدا از قول مسئولان محلی گزارش داد که این پهپاد خارجی بوده، اما ساعتی بعد خبرگزاری ایرنا به نقل از رضا نجاتی فرماندار شوش اعلام کرد که این پهپاد داخلی بوده و به دلایل فنی سقوط کرده است. آقای نجاتی همچنین شایعه اصابت موشک به این پهپاد را تکذیب کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی فرانسه در خصوص گروه داعش و دیگر گروه‌های افراطی را تصویب کرد. در این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده که برای مقابله با حملات احتمالی تشکل‌های افراطی تلاش خود را هماهنگ و دوچندان کنند. این قطعنامه گروه حکومت اسلامی را یک تهدید بی‌سابقه و جهانی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرده است. این قطعنامه یک هفته پس از حملات مرگبار پاریس با دستکم 130 کشته و 8 روز پس از حملات انتحاری به جنوب بیروت با 49 کشته به تصویب رسید. افراد مسلح دست کم 14 مسافر را که از قوم هزاره هستند در ولایت زابل افغانستان به گروگان گرفتند. این گروگانگیری 10 روز پس از اعتراض گسترده به بریدن سر هفت هزاره اسیر در دست گروه حکومت اسلامی یا داعش روی داده است. رئیس پلیس زابل روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که از تعداد ربوده شدگان و هویت آنها اطلاعی در دست نیست، اما مدیر شرکت اتوبوسرانی به یکی از مقام‌های محلی گفت که افراد مسلح 3 اتوبوس مسافربری شبانه را در جاده اصلی کابل به قندهار متوقف کرده و پس از بازرسی مدارک هویت افراد فقط مسافران هزاره را با خود بردند. حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین در مجلس گفته است که مجوز صادر شده برای همایش اخیر اصلاح طلبان در ورامین غیر قانونی بوده و همین باعث تجمع معترضان شده است. این گفته یک روز پس از حکم وزیر کشور برای شناسایی متخلفان حادثه ورامین بر زبان آورده شده. آقای نقوی حسینی که رسانه‌های اصلاح طلب او را به عنوان یکی از عوامل اصلی تنش در مراسم ورامین معرفی کردند، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت حضورش این تجمع تنها برای به گفته او جلوگیری از هر گونه درگیری و تنش بوده است. پنجشنبه گذشته قرار بود مراسمی با سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی در و چند چهره دیگر از جناح اصلاح طلبان ایران در ورامین برگزار شود که شماری از مخالفان اصلاح طلبان با تجمع در برابر سالن تلاش کردند مانع از برگزاری این تجمع شوند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی برگزاری نشست فنی توجیهی آژانس گفت آژانس مشغول نگارش ارزیابی نهایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و ارزیابی خود را اول دسامبر برابر با 10 آذر ماه منتشر خواهد کرد. بر اساس توافق محرمانه ایران و آژانس که ذیل عنوان نقشه راه 23 تیر ماه امضا شد، قرار است پیش از رفع تحریم‌ها علیه ایران مسائل باقی مانده گذشته و حال در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران حل و فصل شود. و سرانجام این که وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا روز جمعه در نشستی اضطراری با تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی موافقت کردند. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند تا بازرسی‌ها از کلیه افراد و مسافرانی که قصد ورود به مرزهای منطقه شنگن را دارند سخت‌تر شود. نوشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. هشدار امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیک به بالاترین سطح خود رسید. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید نهاد تحت مدیریتش اصلاحاتی از جمله برای ثبات مالی آغاز کرده.
هیچ کس نمیاد سرمایه خوب خودش رو که در تمامی جهان مشتری داره بندازه در نفس اژدها و به سرنوشتش غیر مطمئن باشه.
محمد جواد ظریف دو قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل درباره ایران را طنز تلخ روزگار نامید.
اساساً چرا جمهوری اسلامی قافیه جنگ قطعنامه ها رو باخته و چرا عربستان سعودی این قافیه رو برده؟
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، دولت بلژیک سطح هشدار امنیتی در این کشور رو به بالاترین سطح رسوند و از این رو رفت آمد با مترو در بروکسل روز شنبه متوقف شد. در همین رابطه فرین آسمی گفتگوی داشته با آران کمانگر، مدیر کل یکی از گالری های هنری در بروکسل، و ابتدا درباره فضای شهر بروکسل امروز پرسیده.
کاملا حالت نظامی به خودش گرفته. من صبح که داشتم میرفتم سر کار، ماشین های دیگه از ماشین پلیس فراتر رفته، کاملا ماشین های نظامی، متروها بسته است و ساعت 12 من خودم مدیر گالری هستم، اومدن پلیس بلژیک به من اعلام کرد که باید گالری رو ببندیم. تمام مراکز خرید، مراکز توریستی، موزه ها، سینما و تمام جاهایی که میتونه حالت عمومی داشته باشه رو بستند و تا دوشنبه فعلا اعلام کردن که ببینم چطور میشه.
گفتید که پلیس به شما گفته که گالریتون رو باید ببندین، دلیلش هم اعلام کردن؟
گفتن که به خاطر امنیت خودتون پیشنهاد میکنیم که ببندین. من که من در رو بسته بودم، در گالری نرمال بازه، ولی گفتن که در رو کامل ببندین. به نظر ما بهتره که حتی برین، چون مشتری نخواهد بود و اینکه تمام قسمت تجاری شهر رو ما تعطیل کردیم که مشکلی خودتون پیش نیاد.
این مسئله بعد از حمله ها به پاریس انجام میشه، ولی خب چند روز فاصله بود این وسط. الان چه اتفاقی افتاده که در بروکسل وضعیت فوق العاده رو اعلام کردن و هشدار امنیت به بالاترین سطحش رسیده؟
دقیقاً بعد از حملات پاریس اینجا هم شروع شد، به خاطر اینکه حتما همونطوری که خودتون شنونده در جریانن، مسائل از یک محله مراکشی نشین به اسم مولنبک شروع شد که پلیس متوجه شد که یه سری از افرادی که اونجا حمله کردن ساکن اینجا بودن و اینکه به قول خودشون مغز متفکرشون اینجاست. الان هم دنبال یکی از نیروهایی هستن که با اونا همکاری داشته و اینجوری حد زدن که مراکشی بلژیکی هست، یعنی از بلژیکی مراکشی تبار هست. به خاطر همین دنبال اونن که آیا اون در بروکسل هست یا نه. دیروز حتی روز جشن سال اول دانشگاهی اینجا بود که اصولا جشن میگیرن، ولی من خودم دیدم، چون گالری من دقیقا وسط شهره، دیدم که پلیس حتی نمیذاره که اونا اجتماع زیادی داشته باشن، سعی میکنه پراکندهشون کنه.
بعد آیا با مردم هم صحبت کردید؟ مثلا وضعیت عمومی مردم به چه صورته؟ برای تهیه غذا یا خوراکی آیا با مشکل مواجه نیستن؟
فروشگاه مواد غذایی تا صبح باز بود، یعنی تا صبح میتونم بگم تا ظهر باز بود و فروشگاه های کوچیک بازن، چون پلیس اجبار به بسته شدن نمیکنه، میاد پیشنهاد میکنه که ببندیم جاهای کوچیک رو، ولی خب مثلا مثل مال ها، مثل مرکز تجاری چند طبقه، جاهای بزرگ و چرا اونا رو بسته، ولی مواد غذایی تا ظهر باز بود و مردم خب خریداشون رو کردن. شاید الان فروشگاه کوچیک باشه که باز مردم خرید کنن. فکر نمی کنم فعلا به اون مرحله رسیده باشه که محدودیت برای خرید مواد غذایی یا مشکل برای مایحتاج غذایی وجود داشته باشه، ولی مردم که میگین صحبت کردن چرا، آره به واسطه کاری که دارم. اتفاقا امروز دو تا ویزیتور من داشتم اومدن، واقعا مردم ترسیدن، یعنی چون بروکسل واقعا شهر امنی بود و واقعا خود مردم بلژیک مردم آروم و صلح‌طلبی هستن، ولی خب متاسفانه یه شرایطی پیش اومده که کاملا ترس رو میشه حس کرد.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنوید با آران کمانگر، مدیر یکی از گالری های هنری در بروکسل.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آرای کمونیستی میدونه.
سند روسی شو که ندیدم، شما روسی شو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسی شد
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست. خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه به زودی از رادیو فردا.
وزیر انرژی روسیه بار دیگر به تهران سفر کرد. به گفته او بازار جهانی انرژی نیازمند همگرایی ایران و روسیه است. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دوشنبه عازم تهران شود. رؤسای بزرگترین شرکت‌های گازی نفتی روسیه هم او را در این سفر همراهی خواهند کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه که 3 روز پیش برای برگزاری نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی به ایران سفر کرده بود، این روزها برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز در تهران به سر میبرد. او در بدو ورود به خبرنگاران گفت هرچند مجمع کشورهای صادرکننده گاز نهاد مشاوره است و دخالتی در تصمیم سازی ندارد، اما روسیه انتظار دارد از رئیس‌جمهوری به اعضای این مجمع وضعیت کنونی و دورنمای بازار انرژی اهم از نفت و گاز واضح تر شود. او افزود سوال‌های جدی درباره بازگشت تمام عیار ایران به بازار جهانی وجود دارد و همچنان انتظار داریم ایران شرایط خود برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز را اعلام کند. وزیر انرژی روسیه پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که به رغم پافشاری ایران بر برگزاری مناقصه، شرکت‌های روس از امتیازهای ویژه برای حضور در این بازار برخوردار شوند. جامعه یوری اوشاکوف، مشاور سیاسی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران در مسکو گفت که روسیه انتظار دارد در رایزنی‌های اعضای مجمع صادرکنندگان گاز در تهران، گام‌های عملی برای پیشبرد منافع فروشندگان گاز هماهنگ بر اولویت مطلق کشورهای تولیدکننده در استفاده از ذخایر طبیعی‌شان تأکید و تضمین شود که تمام اعضای مجمع صادرکنندگان گاز قابل اعتماد هستند. دوشنبه الکسی میلر، رئیس گازپروم، بزرگترین شرکت گازی روسیه، و ایگر سیچین، رئیس روسنفت، بزرگترین شرکت نفتی این کشور، به تهران سفر خواهند کرد. میخائیل یوریف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید کنترل بر بازگشت ایران به بازار انرژی از اولویت‌های روسیه است.
Большие объемы нефти и газа, которые Иран действительно способен в отсутствии санкций.
حجم قابل توجه نفت و گازی که ایران میتواند پس از لغو تحریم ها صادر کند، موقعیت روسیه در بازار جهانی را متزلزل میکند. مسکو نمیتواند مانع این روند شود، اما در صدد است آن را تحت کنترل در بیاورد و حتی امکان تأثیر منفی آن را کاهش دهد. طرح‌های تهاتر و یا سواپ نفت نمونه از این تلاش هاست که البته مورد استقبال چندانی در ایران قرار نگرفته، در حالی که انتظار می‌رود تقاضای گاز در جهان به مراتب بیشتر از نفت باشد. کنترل بر این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید دید روسیه چه طرح‌هایی در این زمینه در ازای همگرایی سیاسی با ایران به این کشور پیشنهاد خواهد داد.
دوشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای شرکت در 3مین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر خواهد کرد و قرار است در حاشیه آن با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دیدار کند. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار پوتین، به غیر از مسائل بازار انرژی، روابط دو جانبه، توافق هسته‌ای و اوضاع در سوریه و مبارزه با حکومت اسلامی از محورهای مذاکرات رئیس جمهور روسیه در تهران خواهد بود. به گزارش ایرنا، راهبرد مشترک ضد تروریسم مسکو تهران و 55 روز همکاری نظامی در سوریه، موضع دو کشور را بسیار نزدیک کرده. این در حالی است که در روزهای گذشته رسانه‌های غربی از جمله فاینانشال تایمز و وال استریت جورنال از بروز تنش میان روسیه و ایران بر سر اهداف بلند مدتشان در سوریه و همچنین تلاش غرب برای تشدید این اختلاف‌ها و تفرقه اندازی بین مسکو و تهران به منظور تسریع حل مناقشه سوریه گزارش دادند. دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، که به تازگی از تهران دیدار کرد، به نوعی بر این گونه گزارش ها صحه گذاشت و به شبکه روسیه 24 گفت:
ایران همپیمان جدی ماست، اما نمیتوان گفت که تمام محافل سیاسی در این کشور معتقدند که روسیه باید همپیمان راهبردی ایران باشد. پس ما باید برای تضمین این موقعیت بسیار تلاش کنیم.
ایران دوشنبه میزبان 3مین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که جلسات مقدماتی آن روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می شود. 2مین اجلاس سران این مجمع سال گذشته در مسکو برگزار شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست instagram.com/radiofarda. در 70مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد مراسمی روز شنبه 30 آبان ماه در مرکز مطالعات وزارت خارجه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگزار شد. آقای ظریف در این مراسم به دو قطعنامه اخیر حقوق بشری مجمع عمومی ملل متحد علیه ایران اشاره کرد و آن را طنز تلخ روزگار نامید. در این زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحیدمنش.
آقای ظریف وزیر خارجه ایران در مراسم 70مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد گفت 70مین سالگرد تأسیس این سازمان به ما کمک می‌کند به بررسی توفیق‌ها و ناکامی‌های این سازمان، همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه حقوق بشر و جلوگیری از جنگ که از اصول اولیه تأسیس این سازمان است بپردازیم. آقای ظریف همچنین گفت درباره اینکه اگر این سازمان نبود چه اتفاق‌هایی می‌افتاد باید واقع‌بین باشیم. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش در ارتباط با نقش سازمان ملل در پیشبرد صلح جهانی و جلوگیری از پدیده‌های نظیر جنگ، ترور و خشونت در جهان به رادیو فردا میگوید:
برغم اینکه سازمان ملل متحد در دنیای پرتلاطم امروز پس از 70 سال هم بسیار بیکفایت به نظر میرسه و انتظارات به حق مردم جهان رو برآورده نمیکنه، بیشک میتونم بگم که اگر امروز سازمان ملل نبود به هیچ وجه بعید نبود که ما شاهد جنگ جهانی سوم باشیم و تمام این مناقشات امروز به شدت گسترش پیدا میکرد و در سه رکن اصلی که صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر هست به هیچ وجه جهان امروز به این حدی که فعلا هست هم نمیتوانست برسه.
وزیر خارجه ایران همچنین گفت با این حال نباید کاستی های ملل متحد را در نظر نداشته باشیم. برای مثال سیاسی شدن برخوردهای ملل متحد یکی از معضلات این سازمان است. محمد جواد ظریف در ادامه این مراسم با انتقاد از دو قطعنامه حقوق بشری که هفته گذشته علیه ایران و به رهبری عربستان سعودی صادر شد گفت: متاسفانه کشورهایی که نه از انتخابات آزاد خبر دارند و نه از قانون اساسی از انتخابات آزاد در سوریه سخن میگویند. حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن فنلاند در ارتباط با قطعنامه عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید:
با توجه به موقعیت که عربستان در این کمیسیون حقوق بشر به دست آورده، از دیپلماسی سازمانی خودش بار دیگر به نحو احسن استفاده کرده و پیشنهاد قطعنامه رو داده در محکوم کردن کشورهایی که حامی بشار اسد هستند، که مشخصا اشاره داده به کشور ایران و روسیه. این قطعنامه اینک با یک تعداد قابل ملاحظه ای، یعنی 115 رأی موافق تنها 15 رأی مخالف، به تصویب رسیده و در نوع خودش به گمان من یک ضربه دیپلماتیک سازمانی به موقعیت جمهوری اسلامی محسوب میشه و عربستان توانست یک مانور دیپلماتیک سازمانی رو به نشان بگذاره.
آقای ظریف بدون آنکه نامی از عربستان سعودی و کشورهای عربی حامی قطعنامه بیاورد افزود: کشورهایی که داعش را به وجود آوردند علیه کشورهایی که با داعش مبارزه میکنند خورده میگیرند و متاسفانه به دلیل برخی ملاحظات رای می آورند. حسین علیزاده:
ببینید، بدیهی هستش که الان در این جنگ قطعنامه‌ای که من نامش میگذارم جنگ قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی قافیه رو باخته. تا حالا عربستان بارها و بارها توانسته کارهای سازمانی انجام بده، از جمله اخراج سوریه در سازمان کنفرانس اسلامی، اخراج سوریه از اتحادیه عرب و همچنین الان محکومیت سوریه و حامیان اونها در سازمان ملل متحد. بدیهی هستش که عربستان سعودی خودش پرونده درخشانی در مسئله حقوق بشر نداره. وقتی چنین کشوری پیشنهاد چنین قطعنامه‌ای رو میده و با رأی بالا هم پذیرفته میشه، جمهوری اسلامی، آقای ظریف اشاره به پیشینه تاریک و بسیار بد عربستان میکنه که اونها چگونه بانی چنین قطعنامه میشد. این اعتراض آقای ظریف اعتراض درست نیست. منتها نکته در اینجا نهفته است که اساساً چرا جمهوری اسلامی قافیه جنگ قطعنامه ها رو باخته و چرا عربستان سعودی این قافیه رو برده، و این نکته بسیار مهمی است. در بعضی از منابع داخلی دیدم که این رو فاجعه دیپلماسی در منابع رسانه‌های داخلی ایران توصیف کردن.
پیشنویس ارائه شده از سوی عربستان سعودی در محکومیت مداخله خارجی در سوریه که به طور مشخص به ایران اشاره دارد، در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. این قطعنامه الزام‌آور نیست و در 28 آبان ماه با 115 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع به تصویب رسیده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی در میان 193 عضو سازمان ملل بودند که به قطعنامه رأی مثبت دادند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
رئیس بانک مرکزی ایران که برای شرکت در همایش همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا به آلمان سفر کرده بود، از روابط بانکی میان ایران و 27 بانک آلمانی خبر داد و تأکید کرد که بانک مرکزی ایران اصلاحاتی را برای ثبات مالی، کارآمدی سیاست‌های پولی و تخصیص مؤثر منابع در بخش بانکی آغاز کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس بانک مرکزی ایران گفت مذاکراتی با وزیر دارایی آلمان برای احیای روابط بانکی و مالی دو جانبه صورت داده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در پایان سفری 3 روزه به آلمان روز جمعه در حاشیه کنگره بانکداری اروپا گفت آلمان و ایران قصد عادی سازی مناسبات بانکی خود را پیش از لغو قریب الوقوع تحریم‌ها دارند. رئیس بانک مرکزی ایران همچنین در همایش همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا شرکت جست و بر تمرکز بانک مرکزی به بازگشت نظام بانکی ایران به بازارهای مالی جهانی تأکید کرد. این همایش 2 روزه 4 شنبه و 5 شنبه 18 و 19 نوامبر، 27 و 28 آبان ماه به همت گروه مالکی، یک مؤسسه مشاوره مالی مستقر در فرانکفورت و شرکت مشاوره اقتصادی فونیکس و با حمایت سفارت جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. به گفته آقای سیف رئیس بانک مرکزی ایران، تمرکز اصلی بانک مرکزی ادغام مجدد بانک‌های ایران در بازارهای مالی بین‌المللی از جمله اعاده مناسبات بین بانک‌های ایرانی و اروپایی است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی ساکن لندن، در مورد موانع و مشکلات احتمالی بازگشت ایران به نظام بانکی جهانی پس از برداشته شدن تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
ما چند تا اینجا مشکل داریم در ایران که من فکر میکنم که مدیران بانک مرکزی هم اینو به خوبی آگاه هستن. یکی این که یک سری فعالیت‌های بازرگانی در 6 سال اخیر در ایران شد که اینها در حال زیر پوشش بانک‌ها بودن که عملاً بانک‌ها نبودن که این فعالیت‌ها رو می‌کردن و علامت‌های سوال جدی جلوی اینها بود، در مورد فروشویی و ثبت شرکت‌هایی که واقعیت نداشتن یا به هر حال مالکیت اصلیشون ایرانی بود. این یک بخش شد که یک سری بانک‌ها در آلمان و فرانسه و بریتانیا جریمه های خیلی سنگین دادن. این بانک ها حاضر نیستن الان برگردن. ما الان این صحبت هایی که همین 2 هفته داشتیم با 3 تا از مدیران بانک های بزرگ بریتانیا و آلمان، این اکراه هست که ما از کجا میدونیم که برگردیم باز اون کسی که با ما میخواد کار بکنه تایید بانک مثلا ملی یا صادرات هم داشته باشه، این مربوط به نهادهای امنیتی نباشه. این یکیه که در ایران نهادهای امنیتی در سیستم تجاری هستن. و بخش دوم این که هنوز که ما با هم دیگه صحبت میکنیم مشخص نیست که مسئولیت بانک مرکزی ایران در برابر خطوط جدید اعتباری که ایران خواهان باز شدن اینه، برای یک موقع مثلا طرف ایرانی نتونستیم باز پرداخت را انجام بده، پوشش بیمگونه بانک مرکزی این که در تمام کشور حتی بیشتر کشورها این وجود داره، این در جهت خواهد بود. در درون ایران یک سری ما چالش هایی داریم که ریشه در کدر رفتاری و فساد نهادینه شده و کسانی که در این سالها پولهای عجیب غریب بفرستن از سیستم بیرون بیارن، خب این هزینه کار با ایران رو بسیار بالا میبره.
آقای سیف در سفر خود به فرانکفورت در حاشیه اجلاس 1 روزه سران بانکداری اروپا همچنین دیدارهایی با ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا و ینس ویدمان رئیس بانک مرکزی آلمان داشت و در نشستی غیرعلنی با سران 60 بانک اروپایی شرکت جست. سیف با اشاره به کاهش تورم در ایران از 40% به 13% پیش بینی کرده که با اجرای برنامه 5 ساله اقتصاد ایران توان رشد سالانه 8% را خواهد داشت. خوشبینی رئیس بانک مرکزی ایران به علاقمندی سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران در حالی است که ورنر شولتس که مدیر برنامه ریزی مشترک اقتصادی با ایران به انجام رسیدن معامله های مهم با ایران را دشوار و نیازمند خلاقیت دانست. حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن در مورد این گفته ورنر شولتز که معتقد است
موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران و موانع برای انداختن چرخهای اقتصادی ایران مشخصه و اینا رو می شود فهرست کرد و عرض کنم به صورت زمانبندی شده براشون راهکار نوشت. ولی کادر اقتصادی دولت وقتی در این زمینه صحبت میکنه تا کنون حرف مشخصی در این زمینه نزدند که چگونه میخواهند بخش خصوصی رو احیا بکنند، چگونه میخواهند بازارها رو رقابتی بکنند، چگونه میخواهند موانع سرمایه گذاری خارجی از جمله تعدد عوارض و مالیات ها و مد مسائل فساد رو که من اولاً سرمایه گذارها رو از ایران رم میده اینا رو حل بکنند. و ما میدونیم که بسیاری از این کارها از اختیار دولت در ایران فراتر میده، یعنی دست زدن به ساختارهای اقتصادی، یعنی خصوصی کردن بخشایی از اقتصاد که زیر نظر ولایت فقیه وجود داره، بخشایی که زیر کنترل سپاه پاسداران وجود داره، اینها از توان دولت بیرونه. یعنی هیچ کس نمیاد سرمایه خوب خودش رو که در تمامی جهان مشتری داره بندازه در نفس اژدها و به سرنوشتش غیر مطمئن باشه.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان که از برگزار کنندگان همایش همکاری های اقتصادی ایران و اروپا بود گفت تعمیق روابط اقتصادی با اروپا یک اولویت برای دولت ایران محسوب می شود. علی ماجدی تصریح کرد نخستین انتخاب ایران برای حضور دوباره در عرصه اقتصاد جهان منطقه اروپا و به ویژه آلمان است.
تصویب قطعنامه انتقادآمیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. اعدام ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
ادامه بازداشت و محکومیت روزنامه نگاران در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. در همین رابطه فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. آقای غریب بیش از هر چیزی سلام و بعدش هم که امروز بازی پرسپولیس و استقلال اهواز برگزار شد ضمن که یه سری حواشی امنیتی داشت. ابتدا درباره حواشی امنیتی این بازی برای ما بگید.
با سلام به شما و همه شنوندگان محترم. بله امروز آقای حسنی خو خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادن که آقای علی حسنی خو مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان درباره اینکه مسائل امنیتی این بازی چرا اینقدر بالاست، نیروهای انتظامی دو برابر شده بودن به نوشته خبرگزاری‌ها، گفته هرچند که هیچ تهدید امنیتی نداشتیم، هیچ تهدید بمب‌گذاری و تروریستی نداشتیم، اما با توجه به حملات تروریستی اخیر تو فرانسه و بمب‌گذاری‌های در خاورمیانه و سایر نقاط جهان می‌خواستیم ضریب امنیت رو در ورزشگاه آزادی تهران بالا ببریم برای خیال آسوده شدن تماشاگران.
آقای غریب خب آخرین بازی هفته 12 لیگ برتر یعنی همین بازی چطور بود؟
پرسپولیس امروز میزبان استقلال اهواز بود. پرسپولیسی ها رده 11 هم بودن، استقلال اهوازی ها تیم ته جدول. با توجه به این موضوع نبرد هر دو تا تیم مهم بود، امتیازهای هر دو این مسابقه برای هر دو تا تیم مهم بود، اما این در نهایت این پرسپولیسیا بودن که با تکل دقیقه 19 توسط مهدی طارمی که این گل رو زد و 3-4 تا گل رو نزد، یکیش پرسپولیس برد و 18 امتیازی شد، اومد رده هفتم جدول. استقلال اهواز هم همچنان تیم فانوس به دست ته جدول. تو کل جدول استقلال تهران 25 امتیازی صدرنشینه، استقلال خوزستان 23 امتیاز دوم، ذوب‌آهن و سپاهان و سایپا هم سوم تا پنجم، سبای قم تیم علی دایی هم بالاتر از پرسپولیس ششمه.
آقای غریب امشب بازی‌های داغ اروپا هم قرار ادامه داشته باشه، از جمله بازی ال کلاسیکو مال اسپانیا. ما حدود 45 ثانیه وقت داریم، برای ما سریع بگید که چه خبر از این بازی.
شاهبیت بازی‌های فوتبال امشب همونجور که شما اشاره کردین در اسپانیا ال کلاسیکو در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید، رئال مادرید میزبان بارسلوناست. بارسلونا تیم اول جدول با 27 امتیاز، رئال تیم دومه. رئال حتما باید ببره که بیاد صدر جدول، اما بارسا با یه تساوی هم میتونه صدرنشین باقی بمونه. در آلمان یه خبر داشتیم که بازی اشتوتگارت با آگزبورگ که امروز در شهر اشتوتگارت انجام شد به خاطر همین بازرسی بازی ویژه خاص امنیتی حدود یه ربع دیرتر از سایر بازی‌ها شروع شد. در لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد بازیش تموم شد با واتفورد 2-1 در زمین واتفورد برد. الان هم نیمه اول بازی چلسی و نوریچ 0-0 شده. آرسنال نیمه اول 2-1 به وست برونویچ باخته. در ایتالیا هم امشب بازی بزرگ یوونتوس با آسه میلانو در برنامه داریم.
با سپاس بسیار از همکارم فریدورز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون آخرین اخبار ایران و جهان از حسن جعفری.
با سلام مجدد. دولت بلژیک سطح هشدار امنیتی در این کشور را به بالاترین حد ممکن رساند و از این رو رفت آمد با مترو در بروکسل پایتخت این کشور روز شنبه متوقف شد. وضعیت بالاترین سطح تهدید در پی حملات هفته گذشته پاریس اعلام شده است. حملاتی که 130 قربانی بر جای گذاشت و گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت آن را پذیرفت. عبدالحمید اباعود طراح این حملات که روز پنجشنبه در تهاجم پلیس پاریس کشته شد، یک بلژیک مراکشی تبار بود. صلاح عبدالسلام یکی دیگر از عاملان حملات پاریس نیز که فراری است، شهروند بلژیک است. به گزارش رسانه‌های ایران یک فروند هواپیمای بی‌سرنشین صبح جمعه در اطراف شهر الوان نزدیک شهرستان شوش در استان خوزستان سقوط کرده است. خبرگزاری فارس ابتدا از قول مسئولان محلی گزارش داد که این پهپاد خارجی بوده، اما ساعتی بعد خبرگزاری ایرنا به نقل از رضا نجاتی فرماندار شوش اعلام کرد که این پهپاد داخلی بوده و به دلایل فنی سقوط کرده است. فرماندار شوش همچنین شایعه اصابت موشک به این پهپاد را تکذیب کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی فرانسه در مورد گروه موسوم به حکومت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو را به تصویب رساند. در این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده است که برای مقابله با حملات احتمالی تشکل‌های افراطی تلاش خود را هماهنگ و دوچندان کنند. این قطعنامه گروه حکومت اسلامی را یک تهدید بی‌سابقه و جهانی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرده است. افراد مسلح دست کم 14 مسافر را که از قوم هزاره هستند در ولایت زابل افغانستان به گروگان گرفتند. این گروگانگیری 10 روز پس از اعتراض گسترده به سربریده شدن 7 هزاره اسیر در دست گروه حکومت اسلامی روی می‌دهد. رئیس پلیس زابل روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که از شمار ربوده شدگان و هویت آنها اطلاع دقیقی در دست نیست، اما مدیر شرکت اتوبوسرانی و یکی از مقام‌های محلی گفتند که افراد مسلح اتوبوس مسافربری شبانه را در جاده اصلی کابل قندهار متوقف کرده و پس از بازرسی مدارک هویت افراد فقط مسافران هزاره را با خود بردند. حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی میگوید که مجوز صادر شده برای همایش اخیر اصلاح طلبان در ورامین به گفته او غیر قانونی بوده و همین باعث تجمع معترضان شده است. این گفته ها یک روز پس از حکم وزیر کشور ایران برای شناسایی متخلفان حادثه ورامین ایراد شده است. آقای نقوی حسینی که رسانه‌های اصلاح طلب او را به عنوان یکی از عوامل اصلی تنش در مراسم ورامین معرفی می‌کنند، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که حضورش در این تجمع تنها برای به گفته او جلوگیری از هر گونه درگیری و تنش بوده است. پنجشنبه گذشته قرار بود مراسمی با سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر اسبق کشور و شماری دیگر از چهره‌های اصلاح طلبان در ورامین برگزار شود که شماری از مخالفان اصلاح طلبان با تجمع در برابر سالن تلاش کردند مانع از برگزاری این مراسم شوند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در پی برگزاری نشست فنی توجیهی آژانس گفت آژانس مشغول نگارش ارزیابی نهایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و ارزیابی خود را اول دسامبر برابر با 10 آذر ماه منتشر خواهد کرد. بر اساس توافق محرمانه ایران و آژانس که زیل عنوان نقشه راه در 23 تیر ماه امضا شد، قرار است پیش از رفع تحریم علیه ایران مسائل باقی مانده در ارتباط با ابعاد احتمالاً نظامی برنامه اتمی ایران حل و فصل شود. نوشین
با سپاس از حسن جعفری آخرین اخبار رو میشنیدید. آخرین خبرها رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با شماره 2042-02-2112-2112. نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه
ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانی کیست؟ ایرانیان عموماً با این پرسش کلیدی از دوران ابتدایی تحصیل آشنایند. اما هر بار که یک اقدام به باور عده‌ای تبعیض آمیز جنسیتی، مذهبی، قومی، زبانی، جغرافیایی یا مربوط به سبک زندگی و غیره مطرح یا برجسته می شود، این پرسش بار دیگر در ذهن ایرانیان شکل می گیرد. چه این اقدام پیامد طرح و لایحه‌ای مربوط به حقوق زنان باشد، چه ناشی از تقسیم بندی های استانی و چه نتیجه بر زبان آورده شدن یک شوخی با یک لهجه و یک قوم در عرصه عمومی که توهین تلقی شود. تازه ترین مورد واکنش در این زمینه اعتراض به بخشی از محتوای آخرین برنامه فتیله در تلویزیون ایران بود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که ایرانی کیست؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. احسان مقدسی، پژوهشگر رشته مطالعات فرهنگی و علوم انسانی در دانشگاه بوستون و بیژن حکمت، دانش آموخته علوم سیاسی و فعال سیاسی جمهوری خواه در پاریس. آقای عطابکی، از شما آغاز میکنیم. این پرسش که ایرانی کیست و بحث درباره شاخصه هویت ایرانی به این صورت که جامعه ایران هرچند یک بار شاهدش هست، سابقش به کدوم سرفصل تاریخی برمیگرده؟
ببینید، انسان ایرانی یا کسی که در نجد ایران زندگی میکرد پیشتر به عنوان رعیت حکومتی قلمداد میشد که فرمانروای این سرزمین بود. ما در متون تاریخی با رعیت بیشتر آشنا هستیم تا مفهوم دیگه. این رعیت رفته رفته در متون سیاسی تاریخی جای خودش رو به اهالی میده و هنوز از حقوق شهروندی خبری نیست. از انسان وقتی میپرسند تو کجایی هستی، پاسخش اینه که من رعیت ممالک محروسه ایران هستم یا رعیت شاه قاجار هستم. وطن هم براش شهری است یا منطقه‌ای است که به دنیا اومده. به معنای یک سرزمین با مرزهای جغرافی مشخص تعریف نمیشه. مولانا میگه که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کورا نام نیست. همینطور که میاییم برای نخستین بار در قرن 19 میلادی رفته رفته به خاطر جنگ‌هایی که ایران داشته با کشورهای همسایه و قراردادهای سیاسی به تبع این جنگ‌ها از جمله کاپیتولاسیون، مفاهیم تازه‌ای تو فرهنگ سیاسی ایران پیدا میشه، مثل تبعه یا تابع و ملت. ملت رو هم هنوز به معنای کسی که متعلق به یک سرزمین خاصی است اون موقع به کار نمی بردند، بلکه به معنای پیرو آیین به کار می بردند. ما در شعر عراقی داریم که میگه به کدام ملت هستیم، به کدام مذهب هستیم که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. ولی رفته رفته این مفهوم پیرو آیین و مذهب به معنای تعلق سرزمینی در برابر واژه نسیونالیته یا نسیون جای میگیره و در متون مشروطه که بیاییم رفته رفته ما از واژه ملت ایران میتونیم سراغ بگیریم و قراردادهایی هم که امضا میشه به ارجاع میده به ملت ایران. و در آخر قرن 19 میلادی 1898 زمان ناصرالدین شاه ما برای نخستین بار از تابعیت و تبعیت استفاده میکنیم و بعد در زمان مظفری تابعیت رو برای نخستین بار با کسانی که در سرزمین ایران بود و باش دارند میشناسیم. این میاد به این طرف که خب در زمان رضا شاه مسئله گذرنامه یا پاسپورت به معنای امروزیش مطرح میشه. البته ما زمان ناصری هم تذکری برای سفر داشتیم، اما در اون تذکری هم باز تبعیت و رعیت آمده بود، نه ملیت یا نسیونالیته. و بعد از مشروطه هستش که همونطور که گفتم برای نخستین بار واژه ملت به مفهوم امروزیش در فرهنگ ایران جای میگیره.
آقای مقدسی، شما صحبت‌های آقای عطابکی مورخ ایران معاصر رو شنیدید. حالا مطالعات انسانشناسی و مطالعات فرهنگی از یک سو هم مبتنی بر نظریه‌های عام و جهان شمول و هم برای پرهیز از کلیگویی کنجکاوی درباره مصادیق خاص رو مد نظر قرار میده. از نظر شما که پژوهشگر این رشته هستین، پرسش ایرانی کیست رو چگونه میشه پاسخ داد؟
اگر بخوایم کلی صحبت کنیم، هویت به طور کلی تصوری که فرد از گذشته تاریخی یا آرمان‌های آینده خودش یا جمعی که خودش رو اون تعریف میکنه داره. این هویت همونطوری که آقای دکتر فرمودن یک مفهوم ثابتی نیست و تصور فرد از هویت از هویت خودش در گروه یا ملت خاص میتونه در طی زمان تغییر کنه. از یک طرف دیگه هویت چیزی که فرد یا یک گروه رو از یک گروه یا افراد دیگه متمایز میکنه. به این تمایز در اصطلاح دیگری هم میگن. فرد خودش رو در آینه دیگری و در تفاوت‌هایی که با دیگران داره تعریف میکنه. حالا درباره بحث هویت ملی، باز در ادامه همون چیزایی که درباره هویت گفتم، احساس تعلق فرد به یک ملت و دولت خاصه. منظور از ملت یک کل منسجمی که دارای دین، آیین، زبان و سنن خاصه، سنن و زبانی که اون رو میتونه از ملل دیگه متمایز کنه. از یک طرف این رو بعضی وقت زیر مجموعه وطن پرستی هم قرار میدم. بعضی از اندیشمندان دیگه الزاماً با این تعریف ارتباط وطن پرستی و هویت موافق نیستن. اشاره کردیم به مردم شناسی. در مردم شناسی هم تعریف های مختلفی هست، ولی به طور کلی از مرزهای هویتی یاد میکنن، مرزهایی که بین اقوام و ملت های مختلف وجود داره. این مرزها الزاما مرزهای ثابتی هم نیستن و میتونن ارتباط هایی که وجود داره بین افراد این هویت جابجا بشه و تغییر کنه.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، جایگاه عوامل غیر مشترک میان ایرانیان که الان آقای مقدسی بهش اشاره کردن، مثل زبان، مذهب، جنسیت، سبک زندگی و غیره، کجاست در پاسخ به این پرسش که ایرانی کیست؟
ببینید، اول باید این مطلب روشن بکنیم. دوستان هم گفتن، منم تأکید میکنم که هویت ملی یعنی احساس تعلق به یک کشور و پذیرش این که مطالبات و تعارضها در چارچوب قانون اساسی این کشور برآورده بشه و حل و فصل بشه، البته به شرطی که این قانون اساسی دموکراتیک باشه. نکته دوم این هست که همونطور که آقای عطابکی هم تکیه کردن، هویت ها چندگانه هستند. هویت قومی هم الزاماً با هویت ملی در تناقض نیست. میشه ترک، لور، کرد، بلوچ، عرب، ایرانی بود و ضرورتی نیست که ترک رو ترک زبان بنامیم و تنها براش به هویت ایرانی قائل باشیم. هویت دموکراتیک همونطور که گفته شد پیوسته هویتی چند تکه یا چند پاره هستش. حال آیا بین فرهنگ ها، بین مشخصه ها و ذهنیت هایی که در میان اقوام مختلف ایرانی وجود داره تناقض هایی هستش که باید این تناقض ها رو به دیده گرفت؟ من فکر نمی کنم. من فکر می کنم که ایران ها در طی قرونی که با هم دیگه زیستند، با هم دیگه همزیستی داشتند، در زمینه های مختلف به یک فرهنگ مشترک دست یافتند که این فرهنگ هم دائما در حال تحول هستش، چه از دیدگاه آینی چه از دیدگاه ملی در تغییره و همینطور هم که آقای مقدسی گفتند مرزها هم جابجا میشند. و برای اینکه برخی از پدیده ها رو در تاریخمون بخوایم فراموش بکنیم، چون رنان میگفتش که برخی از پدیده ها رو باید فراموش کرد، مثل 21 آذر، برای که ملت واقعا ملت بشه. جرقه هایی زده شده از این تناقض ها، ولی به نظر من این تناقض ها و این درگیری هایی که میتونه بین اقوام مختلف وجود داشته باشه در ایران اساسا مبتنی بر یک نوع تمرکز گرایی و کم بها دادن یا کم رسیدن دولت، برای که بالاخره دولت رانتی و یه بودجه نفتی داریم، به مناطق پیرامونی هستش.
ممنون آقای حکمت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عطابکی، میشه که حرف ارنست رونان رو گوش داد و فراموش کرد جرقه هایی مثل 21 آذر و واکنش هایی که هر چند وقت یه بار تکرار میشه، با توجه به اینکه کسانی مثل شما میگن که ملت واحد ایرانی تشکیل شد از مشروطه به بعد و زمینه هاش هم از قبل وجود داشت، اما کسانی توجه میدن که از ممالک محروسه ایران هم در تاریخ قبل از مشروطه ایران استفاده شده، پاسخ شما به این پرسش چیه؟ یکی مسئله یک پارچگی و دیگر مسئله گریز از مرکز.
ببینید، تا پیش از مشروطه سرزمین ایران به 5 ولایت تقسیم میشد. این ولایت رو به نوعی مملکت میگفتند و کسانی که فرمانروای این مملکت بودند خودشون رو تابع حکومت مرکزی میدونستند و همین خاطر هم وقتی که از ایران صحبت میکردند به عنوان ممالک محروسه یاد میشد. کسانی که در این سرزمین بود و باش داشتند خودشون رو تبعی دولت مرکزی ایران، تبعی سلطان صاحب قران میدونستند. هرچند که وقتی شما ازشون میپرسید اهل کدام ولایت هستید، از ولایت کرمان میگفتند یا ولایت آذربایجان میگفتند، خودشون رو تبعی اون ولایت هم همزمان میدونستند. اما وقتی که به دوران معاصرتر میرسیم، ما مفهوم قوم و ملت رو داریم. یعنی نقطه خروج ما برای این بحث این است که قوم چگونه تحول پیدا میکنه به ملت میرسه. اگر تمام داده های نهادهای بین المللی سازمان ملل رو در نظر بگیریم، وقتی که سرزمینی با مرزهای جغرافیایی مشخص تعیین میشه، در اون صورت کسانی که در چهارچوب این سرزمین بود و باش دارن به عنوان ملت شناخته میشن. تا زمانی که در این مرزهای جغرافیایی با هویت سیاسی کاملا مستقل وجود نداشته باشه، اینها اقوامی هستند یا گروه‌های انسانی هستند که تابع یک حکومت واحد هستند. حالا چه این درست باشه چه غلط باشه به کنار، اما این آن چیزی است که در تمام مباحث حقوقی چراغ راهنمای ما هستش در حال حاضر. وقتی نگاه می‌کنیم به ایران، می‌بینیم که در مورد ایران با کشورهای دیگه کمی فرق می‌کنه، چون ما کشورهایی داریم که بر اساس تعلق سرزمینی و مرزهای کاملا سیاسی شکل گرفتن. بعد از مثلا فروکش استعمار در آفریقا اگر نگاه بکنید، میبینید که سرزمین‌هایی رو ساختن و بر اساس این سرزمین‌ها هویت ملی به این سرزمین‌ها بخشیدن. عین این داستان رو هم ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی شاهدش هستیم، وقتی در آسیای مرکزی نخست 5 جمهوری درست کردن و بر اساس حضور این 5 جمهوری به تعریف 5 هویت سرزمینی رسیدند: ازبک، تاجیک، قرقیز، قزاق و ترکمن. نه اینکه اینها نبودند، اینها بودند پیشتر، ولی به عنوان اقوام پراکنده‌ای بودند که در اون سرزمین بود و باش داشتند. این اتحاد جماهیر شوروی بود که با یک مهندسی اجتماعی از بطن این تنوع قومی مرزهای جمهوری‌های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی رو به وجود آورد. در مورد ایران، به خاطر اون سابقه تاریخی که ما هویت خودمون رو داریم، یعنی این کشور نوساخته و یا پرداخته فروپاشی استعمار نیست، از اونجا که کشوری با یک هویت بلند تاریخی و حتی هویت امپراتوری، بنابراین تمام سرزمین هایی که حوض در زیر چتر این امپراتوری قرار می گرفتن به عنوان بخشی از نجد ایران یا هویت ایرانی شناخته می شدن. در این حوزه جغرافیایی اقوام ایرانی زندگی می کنند که صاحب زبانها و گویشهای متفاوت هستند و این گویشها و زبانهای متفاوت هیچ تناقضی هم با گویش رایج و مرجع این سرزمین نداره. یعنی یک کرد یا یک آذربایجانی یا یک بلوچ، ضمن اینکه هویت بلوچی و آذربایجانی و کردی داره و به این زبانها صحبت می کنه، اما یک هویت فراقومی هم داره که هویتی است که اون رو متعلق به این سرزمین بزرگتر میکنه. این فقط مختص به ایران هم نیست. وقتی شما نگاه میکنید به کشوری مثل بریتانیا، شما در بریتانیا اسکاتیش دارید، انگلیش دارید و ولش دارید، ولی همه اینها زیر یک هویت بزرگتری قرار میگیرن که ما بهش میگیم هویت بریتانیایی. کشورهای زیادی در جهان نیستن که دارای چنین وضعیتی هستن. خوشبختانه ایران به خاطر تمام اون اشارات تاریخی کردم، این مزیت یا این بهره‌وری تاریخی رو داره که میتونه در بطن خودش به عنوان هویت ایرانی اقوام ایرانی رو با هویت‌های زبانی، آیینی و قومی نگه داره.
آقای مقدسی، با توجه به این نکته آخر که آقای عطابکی گفتند که ایران برخلاف پاره ای از کشورها مرزهای مصنوعی نداشته، تکلیف اون مرزهای هویتی انعطاف پذیری که شما از اون صحبت کردین چی میشه؟ انعطاف تا چه اندازه ایه و آیا اون انعطاف ممکنه که به هویت ملی لطمه بزنه یا اینکه نه ممکنه پربارترش بکنه؟
اگه بخوام دو تا نکته کوچیک اضافه کنم و بعد به سوال شما پاسخ بدم، اگر اشتباه نکنم در زرتشت به عنوان دین باستانی ایرانیان به بخش خیلی مهم از هویت حتی الانشون اگر نگاه کنیم، ایرانی کسی که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران زندگی میکنه، این ایرانی اهورایی هست. کسی که خارج از این مرزها داره زندگی میکنه ایرانی نیست و اهریمنیه. خب من اینجا مرزی نمیبینم، اینجا مرز خیلی خیلی مرز بسیار بسیار مشخصیه، مرز بین اهورایی بودن و اهریمنی بودن، مرز جغرافیایی. کسی که داخل ایران زندگی میکنه اهورایی هست و شاید با تعریف امروزی بشه به عنوان یک نژادپرستی جغرافیکال هم یاد کرد.
یعنی نژادپرستی جغرافیایی، اینو به عنوان نکته انتقادی دارین طرح میکنین به فرهنگ ایران؟
یعنی همونطور که عرض کردم به عنوان دو تا نکته که میخوام به صحبت‌های آقای دکتر اضافه کنم، بحث بعدی سیاست‌های دولت رضاخان در سرخان خیلی دیگه از اون دوره زرتشتی فاصله گرفتیم. گفتم همونطور که عرض کردم اینو دو تا پرانتزم که اضافه میشن به صحبت‌های آقای دکتر، سیاست یک زبان یک ملت رو داریم که دوره پهلوی اول دنبال میشه. بحث در این باره زیاد هست، ولی به راحتی میشه نشانه‌های مختلفش رو دید که چطوری رضاخان کمر به واقعا انهدام نشانه‌های باقی مونده، نشانه‌های مختلف قومی می‌بنده. و بین روشنفکرای ایرانی هم پدیده رایجی بود این بحث یک زبان یک ملت. و حالا اگر بخوایم این اتفاقاتی که الان میفته رو دنبال ریشه‌های تاریخی درش بگردیم، شاید بشه برگشت به دوره رضاخان و این اتفاقاتی که در اون دوره افتاد. از این بحث بس که عبور کنم و بخوام به سوال شما جواب بدم، ببینید من به عنوان یک دانشجو یا پژوهشگر علوم اجتماعی یا حتی به نظر من هر کسی دیگه نمیتونیم بشینیم و از راه دور بگیم که هویت تعریفش اینه، ایرانی بودن تعریفش اینه و لاغیر. نه، من کاری که میتونم بکنم در ادامه همون تعریف که گفتم، هویت تصور فرد هست از عضویتش در گروه یا ملت خاص. کاری که میتونم انجام بدم اینه که برم و پرسش کنم از افرادی که در داخل ایران زندگی میکنن و ببینم که تصورشون از هویت ملی و قومی چیست. اتفاقی که الان میفته به نظر من اینه که به هر دلیلی، حالا درباره این دلایل میشه حرف زد، تضادهایی به وجود اومده و این تضادها منجر به کشمکش شده. اون اتفاق ما یک هفته اخیر هم نیست، یک دهه پیش شاید ما نمونه های خیابانی این رو، نمونه های عینی این رو میتونیم ببینیم. در اینکه هم پوشانی های زیادی وجود داره بین هویت قومی و هویت ملی، در این هیچ شکی وجود نداره، ولی به هر دلیلی ما الان شاهد کشمکش هستیم و حالا میشه درباره این حرف زد که این کشمکش ها از کجا دارن میان و در آینده میتونن به کجا ختم بشن. چون همونطوری که در تعریف خودم گفتم، هویت نه تنها تصور فرد از گذشته تاریخی، بلکه تصوری هست که از آینده داره و این تصور از آینده مهمه. درباره آینده این کشمکش هایی که ما الان شاهدش هستیم هم خیلی تعیین کننده خواهد بود.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، آقای مقدسی از ویژگی های مهندسی فرهنگی در دوران رضاشاه پهلوی سخن به میان آوردن، اما پاره ای از ایرانیان سیاست یک ملت یک زبان رو ادامه پروژه مشروطه خواهی میدونن. در این بحث کدوم طرف مستندتره که یک زبان یک ملت یه پدیده ضروریه برای هر کشوری و در کنار اون زبان هم میتونن زبانهای مختلف دیگهی به کار برده بشن؟
اولا این نکته رو خاطر نشان بکنم که هستی ملت رو فقط نمیشه بر پایه تاریخ و فرهنگش و اصلاح ارزیابی تصوراتش استوار کردش. ببینید این خاص به همزیستی پیوسته در همبستگی های بزرگ خودشو نشون میده. مهمترین معیار تعلق به یک کشور در سده اخیر ایرانیان این همبستگی بوده که خودشو فراتر تعلق های قومی و زبانی در چارچوب آزمون ها بزرگ تاریخی نشون داده. خود انقلاب مشروطه یه انقلاب سراسری بود، نهضت ملی کردن نفت سراسری بود، انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، همه خصلت سراسری داشتند. حالا این جوشش ملی انقلاب مشروطه زبانش زبان فارسی بود. این تمام ترک زبانان هم، تمام ترک های هم که در نهضت مشروطه شرکت داشتند یا حداقل فرهیختگانشون، این رو به راحتی پذیرفته بودند. به همین دلیل هم شما می‌بینید هیچ نوع خاص و مطالبه زبانی خاصی در زمان مشروطه مطرح نمیشه و حتی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هم در قانون اساسی آورده نمیشه، برای که واقعا برای همه خیلی طبیعی و روشن بوده که یک زبان گفتگوی سراسری بین ایرانیا زبان فارسی هستش. ولی خب افرادی که ولی از ایران پرستان و دولت پهلوی در زمینه محو هویت‌های قومی با تغییر دادن شهرها، با ممنوع کردن به هر حال گسترش زبان و فرهنگ سایر اقوام انجام دادن، طبیعتاً یک مشکلی رو به وجود آورد، درگیری رو به وجود آورد که روز به روز الان بیشتر خودش رو بروز میده و در تمایل خاص آموزش زبان مادری در وهله اول بروز میکنه. به نظر من این خاصی هستش که از طرف همه ایرانیان باید به رسمیت شناخته بشه، کمانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده.
ممنون آقای حکمت. آقای عطابکی، نکته آخرتون، افراط و تفریط ها در تعریف هویت ملی چگونه بروز میکنه و چگونه میشه یه پاسخ مرزی و طرفین به پرسش ما داد ایرانی کیست؟
اجازه بدید نخست بگم که این داستان یک ملت یک زبان ویژگی ایران قرن بیستم نیست. در قرن بیستم ما شاهد شکلگیری دولت ملت‌های تازه بودیم یا ملت دولت‌های نوین تازه، یعنی وجود داشتند اما شکل دولت نوین به خودشون گرفتند که گمان بر این بود که در فرایند نوسازی جامعه همگنی ملی شرطه. این بحث رو ما در فرانسه داشتیم تا زمان جنگ دوم جهانی که آیا آلمانی زبانانی که در فرانسه زندگی میکنن میتونن فرانسوی باشند یا نه. در امپراتوری عثمانی که از بین رفت و به جاش دولت ترکیه پیش آمد، این بحث جاری بود که کسی که در ترکیه بود و باش داره آیا اهل ترکیه است یا ترک، و سرانجام مجلس ملی ترکیه قرار بر این گذاشت که شهروند ترکیه ترک، و به این خاطر کردهایی که در ترکیه زندگی می‌کردند به عنوان ترک‌های کوهستانی از اونها نام برده شد. در حال حاضر نماینده کرد مجلس ترکیه وقتی که قسم یاد کرد برای اینکه وفاداری خودش رو به قانون اساسی ترکیه اعلام کنه همین چند روز پیش، وقتی از واژه اهالی گفت من به اهالی ترکیه وفادارم، رئیس مجلس گفت نباید بگی به اهالی ترکیه، باید بگی به ترک‌ها وفادارم، بنابراین کسانی که تو این سرزمین زندگی می‌کنن فقط ترکن. در مورد ایران دوران رضا شاه هم ما همین رو داشتیم، یعنی یک خانش از تجدد در ایران بود که همگنی ملی رو در جرو داشتن یک زبان واحد و یک فرهنگ واحد برای تمام ایران قلمداد می‌کرد. اما این در ذات خودش با جانمایه تجدد در تضاد. اگر جانمایه تجدد و فردیت و خودمختاری فردی بگیریم که انسان آزاده با جسم خودش و با اندیشه خودش آنگونه که میخواهد بسازد و هویت خودش رو خودش تعیین بکنه، بنابراین نوسازی که قرار تجدد رو جاری بکنه باید احترام به هویت‌های گونگون انسانی بذاره، از جمله هویت جنسی، از جمله هویت دینی آیینی، از جمله هویت زبانی و هویت قومی. بنابراین این چون در ایران در محاق فراموشی رفته، این جانمایه تجدد فردیت و خودمختاری فردی و نوسازی به معنای شهرنشینی صنعتی شدن فقط تعریف شده، بنابراین جای این همچنان خالیه. شما نگاه بکنید فقط مسئله هویت قومی یا هویت زبانی نیست که امروزه در ایران مطرحه، هویت جنسی هم به جد مورد پرسشه که انسان چگونه میتونه پوشش داشته باشه، چگونه میتونه هویت سیاسی داشته باشه مورد پرسشه. بنابراین من فکر میکنم که اگر که این جانمایه تجدد رو بتونیم داشته باشیم و بگیریم و قبول کنیم، انسان ایرانی میتونه زبان ایرانی، زبان فارسی رو داشته باشه به عنوان زبان معیار و در کنار اون هویت‌های گوناگون خودش رو هم از جمله هویت‌های زبانی خودش هم داشته باشه و من هیچ تناقضی بین قبول این دو مورد نمی‌بینم.
آقای مقدسی شما چی؟ آیا برجسته کردن هویت‌های گوناگون در این اوضاع آشفته خاورمیانه و در مرزهای شرقی و شمالی ایران و جنوبی باعث تهدیدهای فراملی برای هویت ایرانی و این پرسش که ایرانی کیست نمیشه؟
با بحثی که آقای دکتر تابکی فرمودن کاملا موافقم. میشه از این با رجوع دوباره به تاریخ گذشته خودمون با تعریف دوباره مدرنیته از این به عنوان فرصت هم میشه یاد کرد، نه به عنوان تهدید. حالا یک بحث دیگه که به سوال شما هم ارتباط داره بحث مارجینالایز شدنه. در یک جاهایی ممکنه یک ملتی یا قومی احساس کنه که مارجینالایز شده، حاشیه نشین شده، به حاشیه رونده شده در یک کشوری در یک دوره خاصی. ما وقتی که به مناقشه‌های اخیر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دقیقاً زمانی ما شاهد اعتراضات جمعی هستیم که به هر نحوی این یک برنامه تلویزیونی می‌تونه باشه، یک کاریکاتور می‌تونه باشه یا هر چیز دیگه‌ای، به هر نحوی یک صفتی به یک قومی نسبت داده و این باعث مناقشه میشه و به نظر من ریشه‌هاش برمیگرده به همون حس حاشیه نشینی. کاری که میشه الان انجام داد به نظر من شما مبارزه با همین حسه، یعنی اگر بخوایم کل واحد به عنوان ایران داشته باشیم، این کل واحد اقوام مختلف مضایفوار در اون حضور دارن و نباید هیچ کدوم از اینا به هر دلیلی به حاشیه رونده باشن. این به حاشیه رونده شدن ممکنه فرهنگی باشه، مثلا همون اتفاقی که میفته یک صفت خاص رو به یک قوم نسبت دادن، یا میتونه فرهنگی نباشه، اقتصادی باشه، میزان بودجه که به یک منطقه خاص اختصاص داده میشه. چرا باید بیشتر مناطق محروم ما مناطقی باشن که قومیت‌های خاص در اون زندگی می‌کنن، مثل بلوچ و عرب؟ اینها هم در مناقشه که الان هست خیلی مهمه. وقتی که با مردم صحبت می‌کنیم در جاهای مختلف یکی از مسائلی که بهش اشاره می‌کنن همینه، میزان بودجه‌ای که به ما اختصاص داده شده به منطقه ما کمتر از جاهای دیگه است. همین مقایسه نشون میده که فرد یا گروه ناراحت از اینکه حاشیه نشون شده، پولی که به اون اختصاص داده میشه برای عمران، برای بازسازی هر چیز دیگه، کمتر از جاهای دیگه ایران است. و شما به منطقه خاورمیانه هم اشاره کردین و اتفاقی در جاهای دیگه میفته به نظرم هیچ وقت در ایران نخواهد افتاد، حتی اگر به خاطر اینکه مذهب شیعه مذهب دامیننت هست و ما هیچ وقت نمیتونیم دعواهای سکتریان تا به تعریفی که تو انگلیسی ازش یاد میشه داشته باشیم. خیلی خلاصه بخوام چیزایی که گفتم خلاصه کنم، اینه که نباید ترسید از اتفاقی که تو خاورمیانه میفته. این اتفاق امکان وقوعش در ایران بسیار کمه، همزمان باید با رجوع به تاریخ گذشته با بازتعریف تعریف‌هایی که قبلا شده میشه اتفاقا از این تنوع قومیت بدید یک فرصت هم بهش نگاه کرد.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت فرصتی مونده برای نکته آخر شما.
با اکثر نظریات که ابراز شد طبیعتا من موافق هستم، ولی یک نکته رو میخوام در آخر اضافه بکنم و اون این هستش که ببینید این مسئله که ممکن هستش احترام به هویت‌های قومی و یا پذیرش آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری اینها زمینه جداسری و جدایی رو به وجود بیاره، این درست نیست. نه تنها در ایران، در سایر کشورها وقتی که زمینه اقتصادی ادغام به وجود اومده و
و واقعاً ترک‌ها در اقتصاد ایران ادغام شدن به صورت کامل. و این که شما فکر کنید طبقه متوسط یا بورژوازی ترک ممکنه طرفدار جدایی باشه به نظر من کاملا نادرسته. و در جاهایی هم که ادغام نشدند و در حاشیه قرار گرفتند و بهشون جور و ستم میره طبیعتاً زمینش وجود داره و این با ما همه ایرانیان هستش که کوشش بکنیم که این تبعیض برطرف بشه و بودجه های استانی همونطور که زمانی ما پیشنهاد کرده بودیم به نسبت عکس درآمد سرانه ملی جلو بره. واکنش های نفرتی رانیادهی که ما اغلب میبینیم اینا خیلی ناچیز هستند و اینا حد اکثر میتونن در پیوند با بخشی از بیکاران و تهیدستان و عناصر بی طبقه یک اخلالی در روند به دموکراسی به وجود بیارن. به هیچ وجه نمیتونه زمینه جدایی رو در میون حد اکثر ترک های ایران مثلا باعث بشه.
با سپاس از آقای بیژن حکمت، آقای احسان مقدسی و آقای تورج عطابکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.